بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. قال العزیز فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. در جلسه قبل بحثمون در رابطه با قضیه حدیبیه تا به اونجا رسید که صحبت در مورد پیمانی که بین پیامبر گرامی اسلام و نماینده مشرکین سهیل ابن عمرو صحبت شد. متن پیمانی که نوشته شد، اونچه که در کتاب‌های تاریخی آمده 7 بند هست. البته در تعداد بندهای پیماننامه اختلاف اندکی هست. برخی این پیمان نامه را بندها را این مقدار بازتر کردند، تعداد زیادتر شده، و برخی هم نه، همین 7 بند رو ذکر کردند. اولین بند ترک مخاصمه 10 ساله بین مسلمانان و مشرکین بوده. بند دوم قراردادی که بین پیامبر گرامی اسلام و مشرکین بسته شد اینکه اگر مشرکی به مسلمانان پیوست، مسلمانان اون مشرک را به مکه و به نزد عائله خودش برگردونند، ولی اگر مسلمانی به مشرکین پیوست، مشرکین مأمور نباشند که این مسلمان را به وطن خودش برگردونند. یعنی یه تکلیفی بر مسلمانان میگذاشت، ولی مشرکین در قبال این مسئله تکلیفی به عهده‌شون نبود. برخی از مسلمان‌ها در همین بند اعتراض‌گونه‌ای به پیامبر داشتند. پیامبر فرمودند که خیری در کسی که به مشرکین به پیونده برای ما نیست. بند سوم پیمان‌نامه‌ای که بسته شد، برقراری پیمان با قبائل آزاد شد. در بند چهارم پیامبر و یارانشون از همینجا به مدینه منوره برگردند، و در بند پنجم مسلمانانی که مقیم مکه هستند آزاد در انجام شعائر مذهبی خودشون باشند. ششمین بند پیمان نامه و صلح نامه این بود که اموال دو طرف محترم شمرده بشه و شبیخونی برای تصرف اموال یکدیگر نداشته باشند. و هفتمین بند مسلمانانی که از مکه مدینه رفتن اموالشون در مکه محترم شمرده بشه. پیمان نامه نوشته شد بین نبی مکرم اسلام و سهیل ابن عمرو، و نبی مکرم اسلام بر اساس پیمان و عهدی که بسته بودند اقدام کردند برای قربان کردن شترهایی که به همراه داشتند و حلق رأس. برخی از مسلمان ها این عمل پیامبر را بر نتابیدند و فکر میکردن که اسلام یه دین فقط جنگ هست و باید با نبرد و خشونت پیش رفت، در حالی که اسلام دین رحمته، دین رأفته. جایی که باید صلح بکنه باید صلح بکنه، و جایی که باید بجنگه نباید کوتاه بیایند. کلام دلگیر کننده ای در تاریخ از یکی از اصحاب نقل شده که این فرد بعدن هم جایگاهی پیدا کرد در جهان اسلام، که گفت ما شککتو فی نبوت محمد قطو الا یوم حدیبیه. یعنی در رابطه با حرکت پیامبر و صلح کردن پیامبر با مشرکین این رو بر نتابید و گفت من اساسا در رابطه با نبوت پیامبر با این عمل کرده پیامبر شک کردم. امام صادق علیه السلام در رابطه با صلح حدیبیه روی کرد و نظرشون اینه که هیچ واقعی در تاریخ اسلام با برکت تر از صلح حدیبیه نبود. با صلح حدیبیه نبی مکرم اسلام جنوب مدینه را امن کردند. با صلح حدیبیه تردد مسلمان ها در بین مشرکین را آزاد ساختند. با صلح حدیبیه آزاد کردند حرکت کردند به سوی مناطق مختلف را و امنیت و امان ایجاد کردن هم برای مسلمان ها هم برای مشرکین. مشرکین که از دست مسلمان ها در امان بودند، یعنی پیامبر گرامی اسلام آمده بود که آنان را به علو و جایگاه بلندی ببره، ولی مسلمان ها از آزار مشرکین در امان نبودند. با این صلح حدیبیه آنها هم در یک امنیتی قرار گرفتند. پیامبر گرامی اسلام از احرام بیرون آمدند، یاران پیامبر از احرام بیرون آمدند و آهنگ مدینه کردند که فرشته وحی نازل شد انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتح مبین همین صلح حدیبیه است. برای صلح حدیبیه فتح مبین نازل شد و آیات سوره فتح در رابطه با حرکت بسیار سنجیده دقیق و سرنوشت سازی است که در حدیبیه اتفاق افتاد. البته اگر در رابطه با قضایایی که در همان حدیبیه ایجاد شد و رفت و شدها و گفتگوهایی که بوده بخواهد انسان بررسی بکنه، بسیار تأثیرگذار بوده. شما از صلح حدیبیه که در ذی‌قعده سال ششم هجری اتفاق افتاده تا رمضان سال هشتم هجری زمانی حدود 22 ماه دارید. در صلح حدیبیه نبی مکرم اسلام برای انجام عمره با حد اکثر 1800 نفر حضور پیدا کردند، ولی برای فتح مکه در 22 ماه بعد با یک لشکر 10,000 نفری آمدند. در حالی که در صلح حدیبیه زمانی اتفاق افتاد که پیامبر گرامی اسلام 13 سال تبلیغ در مکه سپری کرده بودند، 13 سال در مکه فعالیت داشتند از بعثت تا هجرت و 6 سال هم در مدینه، یعنی جمعاً 19 سال پیامبر تلاش کرده بودند 1800 نفر همراه پیامبر برای انجام عمره به سوی مکه آمدند که منجر به صلح حدیبیه شد. ولی در طول این 22 ماه آنقدر یدخلون فی دین الله افواجا اتفاق افتاد که پیامبر گرامی اسلام با یک لشکر 10,000 نفره برای فتح مکه آمدند. اینه که امام صادق علیه السلام میفرمان هیچ قضیه‌ای در تاریخ اسلام با برکت تر از صلح حدیبیه وجود نداشته. پیامبر گرامی اسلام به سوی مدینه بازگشتند، ذی‌حجه سپری شد و با محرم سال هفتم حرکت به سوی خیبر را آغاز کردند. خب دیگه حالا در رابطه با جنوب مدینه، منطقه مکه، هم پیمانان با مشرکین مکه، پیامبر خیالشون جمع بود. یه الان باید آغاز انتصارات و پیروزی ها، دور دور انتصارات و پیروزی های چشمگیر پیامبر. به سوی خیبر حرکت کردن تا دشمنی که آمده بود، کمین کرده بود ضربه خود را روزی بر مسلمانان وارد بکنه و توطئه های او همیشه با مشرکین علیه مسلمان ها بود از پای در آورند. بر قلاع خیبر که برخی تا 15 قلعه ذکر کردند، پیامبر گرامی اسلام باید چیره می شدند. قلعه هایی که معروف بود دژهای هفتگانه اون به دژهای نائم، قموس، کتیبه، نستات، شوق، وطیح، سلالم و دژ و قلعه مرحب خیبری، اینها باید به تصرف نیروهای اسلام در می اومد. یکی بعد از دیگری به تصرف در آمد تا اینکه به دژی که مربوط به مرحب بود کسی از نیروهای پیامبر نتوانست تسلط پیدا بکنه. هر کدام از یاران پیامبر برای فتح این قلعه پیش می رفتن باز می گشتن در حالی که پیروزی در اختیار نداشتند. نبی مکرم اسلام فرمودند که فردا روز پرچم را به دست یار و یاوری می دهم که هم او خدا و رسول را دوست می دارد و هم خدا و رسول او را دوست می دارند. او کرار غیر فراره، او حمله ور و هجوم کننده بدون بازگشت و بدون فراره. هر کدام از یاران پیامبر دوست می‌داشتند که این سخنی که پیامبر فرموده در مورد آنها باشه. لاؤتین الرای قدن رجلا کرارا غیر فرار یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله یفتح الله على یدی لیس بفرار. فکرم نمی کردن که این فرد علی علیه السلام باشه، چون علی علیه السلام از درد چشم می نالید. فردا روز پیامبر پسر عم خود را صدا کردند و گفتند ایشون در گوشه‌ای در حال استراحت هست به خاطر ناراحتی چشم. پیامبر فرمودند که او را صدا کنید و علی علیه السلام آمدند و با اشاره عنایت الهی به دست پیامبر چشمشون سلامتی کسب کرد و پرچم را به دست گرفتند و پیروزی و فتح را برای مسلمین به ارمغان آوردند. قلب پیامبر را شاد کردند، چشم امید مسلمان ها را امیدوارتر به رحمت الهی و مشرکین و کافران را هم به ویژه یهودیانی که توطئه‌گر بودند بسیار ناراحت شدند. در اون رجزی که مرحب آمد در مقابل علی علیه السلام قرار گرفت خوند، اینطور گفت: قد علمت خیبر و انی مرحبو شاک صلاح بطل مجربو انقلب الدهر فانی اغلبو والقرن عندي بالدماء مخذبو. علی علیه السلام هم در مقابل رجزی که او خواند این گونه به نبرد با او رجز خواندند: انا الذي سمتني امي حيدره زرقام و آجام و لیثون قصوره ابل الذراعین قلیذ القصره کلیث قابات کریه المنظره. تو اگر به رخ ما میکشی که بطل مجرب خیبری، مرا مادرم حیدر نام گذارده و در نبرد با تمام کسانی که به نبرد برخواستم آنها را به خاک انداختم. شکست خیبر تأثیر گذاشت در منطقه فدک. شما اگر در عکس هایی که در اختیارتون هست مشاهده بکنید، شما هم نقشه خیبر را به خوبی مشاهده می کنید و منطقه حره خیبر را در مقابلش حائط را میبینید. توی نقشه وقتی که از مدینه منوره با حدود 160 کیلومتر فاصله به سمت شمال برین به حی خیبر میرسین، منطقه خیبر میرسین. دقیقا مقابل منطقه خیبر منطقه است به نام حائط، امروزه بهش میگن حائط. همین منطقه فدک هست، اونجا هم در اختیار یهودیان بوده. وقتی خیبر سقوط کرد و آزاد شد در اختیار مسلمان ها قرار گرفت، فدکیون هم آمدن و از پیامبر گرامی اسلام درخواست کردند که پیامبر از اونها جزیه بگیره و در اختیار پیامبر باشه، جزیه‌ای که اونها میپردازن و در سلامت به سر ببرن. توی این عکس ها خیبر یکی از قلعه های مهمش همچنان هم اکنون هم مورد مشاهده است که دور تا دور این قلعه را با فنس ها و سیم خاردار کشیدن و حدود 160 تا 165 کیلومتر شمال مدینه منوره است. ولی حائط مسیرش با مسیر خیبر در میانه راه جدا میشه و حدود 145 کیلومتر تا مدینه منوره فاصله داره. در عکس نخلستان‌های حائط را که همو فدک باشه مشاهده میکنید و برخی از آثار باقی مونده از سالهای گذشته فدک در عکس مشاهده میشه. بعد از اینکه فدک با اون صحبتی که مشرکین کردن، یهودیان کردن، در اختیار نبی مکرم اسلام قرار گرفت، بنا شد که نیمی از محصول فدک از آن پیامبر باشه. نبی مکرم اسلام فدک را در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها گذاردند. البته این هم بر اساس آیه قرآن که و آت زل قربا حقه. در مورد مسئله ادامه تاریخ فدک کتاب‌های مختلفی نوشته شده. برخی از حاکمان در طول تاریخ عنوان می‌کردند که فدک در اختیار فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه و برخی می‌گرفتند. بعد از ارتحال پیامبر گرامی اسلام فدک در اختیار زهرای اطهر سلام الله علیها قرار نگرفت. هرچند ایشون در خانه برخی از مهاجر و انصار مهاجه می کردن که مگر این سخن پیامبر نبود؟ چرا این سخن پیامبر عملی نمی شه؟ ولی برخی از حاکمان در زمانهای بعد این فدک رو به فرزندان ائمه و ذریه فاطمه زهرا سلام الله علیها تحویل می دادند و برخی باز می گرفتند و امروزه اون منطقه به عنوان حائط هست و در اختیار مردم خود همون منطقه هست. عنوانی هم که به اونجا حائط گفته میشه به دلیل اینکه در اون منطقه در جنوب اون صحرای شنزار دهنا قرار گرفته و یه منطقه آبادی بوده، مورد دستبرد دزدان هم بوده. بنابراین سعی کردن برای حفظ اموالشون دور منطقه را دیوار بکشن، حصاری بکشن، به دلیل اینکه این دیوار یک دیوار طولانی دور اون منطقه فدک بوده، به این دلیل بهش میگن حائط، یعنی منطقه دیوار، و این در طول تاریخ به این صورت نامگذاری شده. سال هفتم بعد از فتح خیبر و آرام آرام توجه گروه های مختلفی از مردم به اسلام، نبی مکرم اسلام اعلان کردند که افراد آماده باشند، میخواییم برای انجام عمره قضا به سمت مکه مکرمه بریم. Thank you. عمره ای که سال قبل سال ششم نیت کرده بودند منجر به صلح حدیبیه شد و اون عمره انجام نگرفت و در قرارداد بین مسلمانان و مشرکین این بود که سال بعد برای انجام عمره حضور پیدا بکنند. نبی مکرم اسلام برای انجام عمره قضا محرم شدند و به سمت مکه حرکت کردند. این بار نبی مکرم اسلام همراه خودشون 200 نفر نیروی نظامی هم بردند. در تاریخ داره که 1800 نفر پیامبر را همراهی میکردند در این سفر تا به حد حرم رسیدند. در نزدیکی حرم که رسیدند مکرز ابن حفظ آمد و به پیامبر اعتراض کرد. مگر شما بنا نبود که برای انجام عمره بیایید؟ چرا نیروهای مسلح همراهتون هست؟ محرم که نباید سلاح همراه خودش مثلا باشه. شما برای جنگ آمدید یا برای انجام اعمال؟ پیامبر فرمودن نه، ما برای انجام اعمال آمده ایم. ولی از اینکه شما مشرکین به پیمانهاتون عمل نمی کنید، برای اینکه در داخل منطقه امن و حرم امن الهی مرتکب جنایتی نشید، این نیروها نیروهای دفاع سریع هستند که اگر احیانا مورد لطمه قرار بگیرند نیروهای اسلام، بلافاصله اینها دفاع بکنند و وارد حرم بشن. ولی اینها بیرون حرم به عنوان نیروی احتیاط باقی خواهند ماند. مشتکین درایت پیامبر و توجه پیامبر به این مسائل تعجب کردند. پیامبر وارد مکه شدند. مردم مکه به ارتفاعات اطراف کوههای مسجد الحرام پناه برده بودند و ناظر صحنه‌های پیامبر بودند. نبی مکرم اسلام برای تأثیرگذاری بیشتر برنامه‌های عبادی و همگرایی مسلمان‌ها فرمودند که شانه‌های راستتون رو در حال انجام طواف از لباس احرام بیرون بگذارید و سه شوط اول را به صورت دو و تند رفتن هروله کردن طواف بکنید. این عمل رو بهش میگن عمل تند رفتن رو رمل و بازگذاردن شانه سمت راست را استباق. رمل و استباق امروزه هم در نزد برخی از اهل سنت به عنوان یک سنت و به عنوان یک عمل مستحب تلقی میشه. البته فقط در طواف هست. اینه که برخی از افراد از فاصله 420 کیلومتری مکه در مسجد شجره شانه راستشون رو از لباس احرام بیرون میگذارن، یا همینطور در میقات های دیگه و یا در شهر مکه و یا در منطقه عرفات در ایام حج. اینا هیچ کدام دلیل شرعی نداره. حتی در مسجد الحرام برخی از نیروهای امر به معروف و نهی از منکر وقتی که کسی در حال نماز شانه راستش از لباس احرام بیرون باشه از آیون، میان تذکر میدن که آقا مستحب نیست، مکروهه، فقط در حالت طواف این استحباب وجود داره. رمل و استباق که انجام گرفت برای مشرکین که در کوههای اطراف مسجد الحرام مستقر بودند و این حالت را از مسلمان‌ها دیدند، یه حالت نوعی بود، خیلی جالب بود و جاذب. مسلمان‌ها اعمالشون، برخوردهاشون، ارتباطشون با پیامبر، ارتباطشون با یکدیگر خیلی تأثیرگذار بود در بین مشرکین، به گونه ای که در همین سال هفتم جمعی از مشرکین علاقمند به اسلام شدند و برخی از سران شرک و نیروهای تأثیرگذار مشرکین مانند خالد ابن ولید که یکی از سرداران رشید مشرکین بود و عمرو ابن عاص که یکی از نظریه پردازهای سیاسی مشرکین بود، اینها علاقمند به اسلام شدند و مسلمان شدند. عمرو ابن عاص و خالد ابن ولید از مسلمانان اواخر سال هفتم و اوائل سال هشتم هجری هستند. نبی مکرم اسلام در این عمره قضایی که انجام دادند، بعد از این سه روز درخواست کردند از مشرکین که اجازه بدهند یک روز اضافه هم بمانند، به این صورت که نبی مکرم اسلام با توجه به اظهار علاقه ای که میمونه خواهر ام الفضل همسر عموی پیامبر جناب عباس، عباس همسرش ام الفضل، ام الفضل یه خواهری داره به نام میمونه، ایشون علاقمند به پیامبر شده بود و خواستار این بود که با پیامبر ازدواج بکنه. نبی مکرم اسلام از مشرکین فرصت یک روز اضافه خواستن که امر ازدواجشون با میمونه در مکه اتفاق بیفته و از ولیمه ازدواج هم مردم مکه استفاده بکنن. این هدف اصلی پیامبر مسئله ازدواج نبود، مسئله ایجاد همگرایی بیشتر، جذب نیروهای مشرکین، اظهار علاقه‌ای که به عنوان پیامبر رحمت برای نجات افتادگان جامعه داشتند. وقتی پیامبر گرامی اسلام این پیشنهاد را دادند، مشرکین نپذیرفتند. بنابراین پیامبر راهی نداشتند جز این که بیان در صرف که خود منطقه زندگی جناب میمونه بود، در اونجا این برنامه ازدواج انجام بگیره. البته میمونه قبل از پیامبر دو مرتبه ازدواج کرده بود و هر بار شوهرانش یکی بعد از دیگری از دنیا رفته بودند و او خاله عبدالله ابن عباس حساب میشه و از اواخر سال هفتم هجری که به ازدواج پیامبر درآمد، سال هشتم، نهم، دهم و اوایل سال یازدهم که پیامبر گرامی اسلام از دنیا رفتن، در طول این مدت سه سال و چند ماه حدود 70 روایت از پیامبر گرامی اسلام نقل کرده. نبی مکرم اسلام با عموی خود جناب عباس باجناخ هستند، با پسر عمه خود جناب زبیر هم باجناخ هستند. زبیر و پیامبر گرامی اسلام هر دو دامادهای ابوبکر به حساب میاند. بنابراین نبی مکرم اسلام به سمت صرف آمدند. منطقه صرف حدوداً 10-12 کیلومتر تا منطقه ورودی حرم، منطقه تنعیم هست، فاصله داره. در شمال مکه مکرمه هست و امروزه قبر جناب میمونه همسر پیامبر گرامی اسلام هم در همون منطقه است. میمونه بعد از اینکه نبی مکرم اسلام دار دنیا را ودا گفتند، در مدینه به اون شکل کسی را نداشت، چون بعضی از همسران پیامبر پدرانشون زنده بودند، در اونجا حضور داشتن، ولی میمونه دیر هم ازدواج کرده بود، دیر به ازدواج پیامبر در آمده بود. او آرام آرام به صرف برگشت و در صرف بود و در صرف از دنیا رفت. امروزه هم قبر میمونه در چهار دیواری مقابل پمپ بنزین خود منطقه صرف اونجا وجود داره. در سال هفتم آنچه که قابل ذکر بود عرض کردیم، یکی فتح خیبر و یکی عمرة القضا. برنامه های ریز و نکات دیگه هم در این تاریخ بوده، ولی ما به همین دو اکتفا کردیم. مسئله سال هشتم، سال هشتم هجری رقم خورد با جنگ موته در ربیع اون سال. موته یه سرزمینی است از نظر جغرافیایی امروز در اردن قرار گرفته، استانی داره اردن به نام استان کرک که ظاهرا محقق کرکی هم باید از همون منطقه باشه یا جای دیگه، حالا اونجا به عنوان استان کرک هست. موته در نزدیکی کرک هست، 150 کیلومتری جنوب عمان پایتخت اردن هست و جنگ موته در اون قسمت اتفاق افتاده. در تاریخ منطقه اردن، فلسطین، لبنان و سوریه کلن به عنوان شامات ذکر می شده. بعدن در طول زمانهای بعد این مناطق به صورت لغمه لغمه کشورهای اسلامی در آمده، بعد از قضایای نبردهای عثمانی و جنگهایی که اتفاق افتاد و از همدیگه مجزا شد، ولی کل اینها رو به عنوان سرزمین شامات ازش یاد می کردن. علت جنگ در موته این بود که یکی از یاران پیامبر به عنوان سفیر پیامبر به اون منطقه رفته بود، توسط یکی از نیروهای مسیحی و نیروهایی که در اون منطقه بودن در جنوب روم شرقی، چون کلن از منطقه سوریه و شمال سوریه به عنوان روم شرقی ازش یاد می شد. به دلیل کشته شدن سفیر پیامبر توسط شرحبیل فرماندار اون منطقه و از طرفی آزار رساندن به نیروهای تبلیغی پیامبر گرامی اسلام، نبی مکرم اسلام تصمیم گرفتن که به موته عملیاتی انجام بگیره و جنگ موته اتفاق بیفته. در این جنگ جناب جعفر ابن ابی طالب، پسر عموی پیامبر گرامی اسلام و برادر علی علیه السلام، در این جنگ حرکت کردند به عنوان فرمانده اول و پرچمدار اول. بعد از ایشون زید ابن حارثه و بعد از او عبدالله ابن رواحه که پیامبر یکی یکی اینها رو مشخص کرده بودند. اگر هر کدام به شهادت رسید، نفر بعد پرچم رو به دست بگیره و پیروزی را برای مسلمان ها بیاورد. نبرد بین نیروهای اسلام که حدود 3000 نفر بودن در مقابل نیروهای مشرک که چندین برابر این نیروهای اسلام بودند، درگیری اتفاق افتاد و یکی بعد از دیگری نیروهای اسلام به شهادت رسیدند. جمعی از یاران پیامبر هم در آنجا شربت شهادت را نوشیدند تا اینکه مسلمان ها بعد از شهادت سه فرمانده و علمدار تصمیم گرفتند نفر دیگری را انتخاب بکنند، چون بنا هم همین بود. انتخاب کردند خالد ابن ولید را. خالد ابن ولید هم با برنامه ریزی که کرد، گفت شبانگاه جمعی از نیروهای اسلام به منطقه عقبتر لشکر و اردوگاه برن و صبحگاهان به جوری حرکت بکنند و قوغا بکنند که کفار و همون نیروهای مسیحی فکر بکنند که برای نیروهای اسلام نیروی جدید وارد شده. با همین شیوه برخوردهایی که اتفاق افتاد و انجام گرفت، به حال نیروهای اسلام را، باقی مونده نیروهای اسلام که تعداد زیادی در اون سرزمین به شهادت رسیدند، جمع آوری شدند و به سلامت به مدینه منوره بازگشتند. نبی مکرم اسلام وقتی که خبر شهادت جناب جعفر رو شنیدند، گریستند و در مورد جعفر فرمودند که او با دو بال در بهشت تریان میکنه و پرواز میکنه و از این روز که او معروف شد به جعفر طیار ذل جناحین. جنگ موته تأثیرهای خوبی هم برای مسلمان ها داشت و هم برای مشرکین و دشمنان اسلام تأثیرهای مثبت برای مسلمانهایی بود که باید خودشون رو آماده تر بکنند برای نبرد با دشمنانی فراتر از منطقه خودشون و تجربه نو و جدیدی بود برای آنها. برای نیروهای مشرکین هم تأثیر داشت که آنها هم شناختند که نیروهای در مقابلشون یه نیروهای ساده و نیرویی که بشه به راحتی از آنها عبور کرد نیستند. آنها می‌ایستند، مقاومت می‌کنند، به شهادت می‌رسند، ولی از مسیر خود، هدف خود، راه خود عقب نشینی نمی‌کنند. به هر حال جنگ موته آغازی شد بر نفوذ اسلام در مناطق دوردست و این کار تجربه‌ای بود که لازم بود اتفاق بیفته. قضیه جنگ موته در ربیع اتفاق افتاد و طولی نکشید که غزوه دیگری بر طبق آنچه که در تاریخ نقل شده غزوه ذات السلاسل اتفاق افتاد. غزوه ذات السلاسل بر طبق آنچه که در تاریخ نقل شده در وادی یابس بود. وادی یابس بعید نیست که منطقه صحرای دهنای امروز باشه، چون بر طبق آنچه که نوشته شده در تاریخ این منطقه در شمال شرقی مدینه منوره بوده. یعنی اگر شمال شرق رو حساب بکنیم شمال شرق میشه، شاید نزدیک منطقه قصیم امروز. مثلا نبی مکرم اسلام دستور دادند که نبرد انجام بگیره. اولین فردی که مأموریت یافت لشکر را به اون منطقه ببره یکی از یاران پیامبر بود که رفت و پیروزی کسب نکرد و لشکر را برگرداند به مدینه. روز بعد نفر دوم رفت و با تدبیر بیشتری، ولی متاسفانه او هم پیروزی کسب نکرد و به مدینه بازگشت. برای سومین روز پیامبر گرامی اسلام خالد بن ولید رو فرستادند، کسی که از موته نسبتاً با ترتیب بعضی از تاکتیک های نظامی که ایجاد کرده بود همین تاکتیک ها برای او عنوان موفقیتی بود و بازگشت، ولی او هم بازگشت و پیروزی کسب نکرد. پیامبر دلازرده شدند و باید این نیروهایی که در وادی یابس بودند و اجتماع کرده بودند توطئه می کردند علیه پیامبر و آرام آرام می رفتند تا هم داستان بشوند با مشرکین، و آنچه که پیامبر به دست آورده بودند را از پیامبر بگیرند، البته به خیال خودشون. چون اگر بخواد انسان وضعیت اون موقع را تحلیل بکنه باید این گونه بگند که درسته که مسلمان ها در خیبر پیروز شده بودند، درسته که پیامبر گرامی اسلام عمره قضا را در سال هفتم انجام داده بودند و برخی از نیروهای مشرکین به پیامبر پیوسته بودند، ولی اون چی که در این راستا مورد اهمیت هست و باید مورد توجه قرار بگیره این که هنوز برخی از مراکز مشرکین در اختیارشون بود و اینها به دنبال توطئه‌هایی علیه پیامبر گرامی اسلام بودند. باید توطئه‌گران قطعا مغلوب می شدند و الا اونها در آینده می توانستند بر پیامبر گرامی اسلام و بر مسلمین مشکل ساز بشند. از این رو بود که پیامبر گرامی اسلام فرمودند باید این توطئه‌گران سرکوب بشند. سه سردار رفته بودند و پیروزی نیاورده بودند. این بار پیامبر عموزاده خود رو صدا زدند، علی علیه السلام، که او برای باز کردن این گره حرکت کند. علی علیه السلام در حرکت کردن و رفتن برای نبرد ذات سلاسل یک فردی بود که در آغاز سالهای دهه چهارم عمر خود قرار گرفته بود، هنوز به نیمه دهه چهارم عمر خود نرسیده بود. علی علیه السلام فرماندهی رو به عهده گرفتند، ولی این بار لشکر رو از مسیر دیگه‌ای بردند، به گونه‌ای که همه کسانی که احیاناً به توطئه‌گران خبر می‌رساندند گفتند علی راه عراق رو در پیش گرفته و به سمت و سوی شما نمی‌آید. اونها در یه بی‌خبری قرار گرفتند و علی علیه السلام مقداری مسیر رو رفتند و کاملاً به سمت اونها هجوم بردند. شب رو در نزدیکی منطقه اونها قرار گرفتند و تا نزدیکترین نقطه پیش رفتن. حتی بر طبق آنچه که در تاریخ آمده است دستور دادن که دهان اسب‌ها را به گونه‌ای بستند که اونها نتوانند شیهه بزنند و صدای شیهه اسب‌ها کسانی که در نزدیکی اون دره سهمگین هستند بیدار نشوند. و علی علیه السلام بعد از نماز صبح هجوم بردند و پیروزی آفریدند، که در همین راستا آیات سوره عادیات نازل شد و خدای بزرگ سوگند یاد کرد که والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. در رابطه با آیات مربوط به سوره عادیات در همین نبرد ذات سلاسل بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده. بعد از نبرد ذات سلاسل آرام آرام میریم به سراغ نبرد بزرگی که تأثیرگذار مهم برای فتح چشمگیر اسلام بود و اون نبرد فتح مکه است. فتح مکه چشمگیرترین و بارزترین عملیات های نبی مکرم اسلام در طول تاریخ زندگی آن حضرت بوده. در مورد فتح مکه باید اینگونه اشاره کرد که فتح مکه زمانی اتفاق افتاد که مشرکین به دنبال ضربه خودشون به اسلام بودند، تقریبا احساس کردند جنگ موته پیروزی نداشته، ذات سلاسل پیروزی اندکی بود و احساس کردند که مسلمان ها دیگه دوره انتصاری بر اونها نیست. آرام آرام توطئه ها را شروع کردند، تعدادی سلاح در بین بنو بکر توزیع کردند. بنو بکر در نزدیکی خزاعه بودند، بنو بکر هم پیمان با مشرکین بودند و خزاعه هم پیمان با پیامبر. این سلاح هایی که توزیع کرده بودند به این جهت که اینها آرام آرام حمله به خزاعه رو ایجاد بکنند و بین نیروهای علاقمند به پیامبر و همپیمان با پیامبر ایجاد سستی بکنند، اونها از پیامبر و حرکت به سمت اسلام دلگیر بشن و احیانا برگردن از اسلام. این توطئه هم توطئه بجایی بود به نظر خودشون و کارشون کار بدون اشکالی می نمود. سلاح ها توزیع شد، بنو بکر شبانه حمله کردند به افرادی که از خزاعه در خواب بودند یا بعضی در حال عبادت بودند. و تعدادی از آنها را زخمی کردند، اموالشون را غارت کردند، برخی را هم کشتند. وقتی این اتفاق افتاد، عمر ابن سالم رئیس خزاعه حرکت کرد، اومد مدینه، چون هم پیمان با پیامبر بودن. آمد مدینه و از پیامبر گرامی اسلام شرح ماجرا را برای پیامبر و برای مسلمان ها بیان کرد. مسلمان ها بسیار دلگیر شدند و ناراحت که چنین اتفاقی در نزدیکی مکه برای گروهی از همپیمانان پیامبر اتفاق افتاده. یکی از بندهای پیمان حدیبیه و صلح‌نامه حدیبیه عدم تعرض به همپیمانان یکدیگر بود بین مسلمان ها و مشرکین. مشرکین با حمله کردن به خزائه این پیمان را، این عهدنامه را شکستند و زیر پا گذاشتند. بنابراین الان زمان اون هست که پیامبر گرامی اسلام یه تصمیمی بگیرند. آیا باید به مشرکین حمله بشه؟ آیا در مقابل مشرکین باید بایستند؟ آیا از این مسئله صرف نظر بکنند؟ نبی مکرم اسلام هم کسی نبود که اجازه دهد خون بیگناهی، به ویژه اگر اون بیگناه امید و انتظاری نسبت به پیامبر گرامی اسلام داشته باشه، ریخته بشه. پیامبر وقتی صحبت‌های عمر ابن سالم رو شنیدند، به گونه‌ای که برخی از یاران پیامبر هم اشک ریختند و از این قصه جنایتی که اتفاق افتاده بود ناراحت شدند. نبی مکرم اسلام تصمیم گرفتند که باید مشرکین را ادبشون بکنند و درس فراموش نشدنی به آنها بدند. این تصمیم پیامبر تقریبا به مکه به نوعی رسیده بود که پیامبر آرام نمیگیرند، اما حمله میکنند. کی حمله میکنند، چگونه حمله میکنند، این دیگه مشخص نبود. از ابو سفیان با اون ویژگی هایی که از پیامبر میدانست، قطعا میدانست که پیامبر حمله خواهند کرد. بنابراین پیش دستی کرد و با سفر به مدینه منوره رفت به مدینه تا اینکه مانع از حمله نبی مکرم اسلام به مکه مکرمه بشه. در درس آینده صحبت های ابو سفیان را در مدینه منوره و پاسخهای پیامبر و یاران پیامبر را خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.